بسم الله الرحمن الرحیم. خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست؟ هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، امیدوارم که ایام همیشه خوش به کامتون باشد و خداوند متعال از همه ما راضی و خوشنود. خب، همطور که استحضار دارید، بهاریه رو از غزلیات شیخ اجل سعدی شیرازی شروع کردیم و در جلسه پیش دو بیت از اون رو خوندیم و از تفسیر و بهارانگیزانه حضرت استاد در تفسیر اون استفاده کردیم. به امروز همون غزل رو ادامه بدهیم در محضر شما. حضرت استاد رسیدیم به بساط سبزه لگد کوب شد به پای نشاط، ز بس که عارف و عامی به رقص برجستن. این معنی سبزه و رقص مخصوصا میخوام که از دید حکما و عرفا باز بشه اینجاست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب سعدی اینجا در واقع با این بیت اوج نشاط رو و نهایت نشاط اهل نشاط رو بیان کرده که این بهار و این اعتدال ربیعی به گونه ای بود که همه رو به رقص در آورد، یعنی شادی وقت که زیاد بشه. اصلا رقص ضمناً به ماهیت رقص هم اشاره میکنه، اون چنون شادی فراوان بود، اون چنون نشاط بسیار بود که دیگه بین عارف و عامی هم تفاوت قائل نشده سعدی. یعنی اون چنون فراگیر بود نشاط بهاری، تجلی خداوند در بهار، که نه تنها عرفا و اهل معرفت، حتی عوام، اونام که چندان اهل معرفت نیستن، به نشاط آمدن. یعنی این شکوفایی و زیبایی بهار رو میخواد بیان کنه که چقدر بهار زیبا بود. این زیبایی بهار حتی عامی رو به نشاط در آورد. عارف که خب همیشه در نشاط هست، نشاط معنوی، نشاط بهاری، بهار معنوی، اما این بهار به گونه ای بود که عارف و عامی همه مشترک شدن در ابراز نشاط، شاد شدن، شادی فراوان رو داره بیان میکنه. و نتیجه شادی فراوان چیه؟ به رقص برخواستن. دوباره بخونین بیت رو.
بساط سبزه لگد کوب شد به پای نشاط.
بساط سبزه، بساط یعنی همون بستش، یعنی گسترش سبز، همه جا را سبزه فرا گرفته بود.
بساط که عارف و عامی به رقص برجستن،
یعنی اون چنون اینا شاد بودن که به رقص در آمدن. و رقص اونها چون از روی شادی بود دیگه، بساطه، یعنی بساطه اون بست سبزه رو، اون گسترش سبزه رو لگد کوب کردن. اتفاقا یک حدیث داریم من اینجا، برای اینکه بعضی فکر نکنن ما حرف رقص و اینا بی خودی میزنیم، ما از رقاصی ترویج نمی کنیم، ما داریم بیان این حقیقت میکنیم. میگه که حدیث از حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و سلم است که یک کلامی، کلام توحیدی وقت که شنید، حضرت میگه که احتز احتزازن الوی، احتزاز الویان چه احتز، یعنی حضرت
وجد آمده،
به وجد آمد، به وجد الوی آسمانی ملکوت، احتزازن الوی، احتزاز الوی یعنی روح حضرت به وجد آمد. ببین همون لیلۃ الاسرا، شب معراج، اون معراج روحانی بود ولی منافات با جسمانی بودن هم نداره. روح حضرت پرواز ملکوتی کرد ولی اون روح بدن رو هم همراه میکشه. توجه بفرمایید، روح و بدن از هم جدا نیستن. اصلا این جدای روح و بدن که نتونستن فلاسفه حل کنن در مولا صدرا نسبتا حل میشه. این احتزاز روحانی و احتزاز نفسانی و باطنی منجر به احتزاز بدنی هم میشه. این رقص عارفانه که گفته میشه منظور همون احتزاز الوی باطنی است، حالا در بدن هم ظاهر میشه. اینجا سعدی اشاره کرده که میگه عارف و عامی رقص برجسته، یعنی اون اهتزاز الوی پیدا کرده است.
خیلی زیبا. بعد چون تصور درستی از رقص غالبا در اذهان وجود نداره، خیلی به منابع نگاه کردم، مخصوصا در اصطلاحات صوفیانه عبدالرزاق کاشانی. ایشون آورده همه تعاریف از رقص رو، همون حرکت موزون، اما همون داستان حرکت جوهری و یه تعریف زیبای ارائه داده. میگه که شما وقتی که روحتون رو از همه تعلقات ظاهری و باطنی آزاد میکنید، اون حالتون رو تصور کنید، این روح معلق میشه به طرف مبدع اصلی خودش. این حالت معلق رو بهش میگن رقص، یعنی میل باطنی انسان به سوی معشوق، اونطور که حضرت علی فرمودید و تر الجبال
تحسبها
جامده و هی تمر رو مرسه ها، واقعا خیلی زیباست که همه فرموده. یعنی ما میخواییم که همین رو کاملا بشکافیم، که اصلا این رقصی که رقص عرفانی با این رقص های مطربانه
کاملا متفاوته،
کاملا متفاوته. حالا بعضی ممکنه بچسبونن به عرف و مخصوصا
نه این خب این ظالمانه است، کاملا متفاوت.
در حالی خود مولوی با صراحت گفت که دستی به جام باده بود، دستی به زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. خیلی حرفه. یعنی اول آخر انسان وقتی خدا بشه، خب این حرکت رو بعد جالب میگه یه ذره رو شما در خورشید نگاه بکنی میرقصه، چطور انسان میخواد روحش معلق نزنه به سوی خدا؟ یعنی این فضا رو تصور بکنیم، اون وحش چقدر زیبا میشه.
اتفاقا همین ذره که مثال زدی که زدند، خود سعدی هم یه جایی داره، ببین اگه کسی ذرات رو معلق ببینه به طرف خورشید،
آره،
کسی میکروسکوپ داشته باشه درست بتونه، یه ذره مجذوب نور خورشیده، همطور که داره به طرف نور خورشید میره، ذره رقص کنان داره میره، یعنی حرکت موضوع حرکت مالا خاصی داره به طرف خورشید، مجذوب دیگه، اون نور رو جذب میکنه، این به سمت نور که میره موزون حرکت میکنه. همین معنی در عالم باطن وقتی که رخ میده، روح آدمی وقتی آزاد بشه، آزادی روح یعنی چی؟ یعنی چی روح آزاد بشه؟ یعنی از تعلقات، یعنی از نفسانیات، یعنی از مادیات. وقتی روح ترک تعلق بکنه از این امور مبتذل فرومایه پست، وقتی آزاد شد، این به سوی مبدأ حرکت میکنه، مبدأ نور. نفس خودش نورانیه، اصلا نفس به ذات نورانیه و به طرف مبدأ نور حرکت میکنه، یعنی آزاد شد دیگه، از قید تعلقات که آزاد شد حرکت میکنه، ذره صفت داره موزون میره. در این ترک تعلق و آزادی و رفتن، این رفتن یه حرکت موزونی داره، این در واقع روح داره رقص کنان به سوی مبدأ میره. و اگر ما اتحاد روح بدن رو پذیرفتیم که باید بپذیریم، اون ثنویت مشکلات داره. وحدت روح و بدن رو بپذیریم از نظر مبانی عقلی حتی، که الان این بحث جای بحثش اینجا نیست، اون وقت بدن به همراه حرکت موزون روح حرکت میکنه. رقص عارفانه منظور اینه و این اصلا کاملا با مطربی و رقاصی حرفه‌ای متفاوته. این یه حالته که پیش میاد و همون وتر الجبال تحسبها جامده هست. و خب اشخاصی که ظاهر بینن
خیلی تعریف
و به معنی واقعی راه ندارن، به اسرار روح راه ندارن، اصلا به اسرار روح بعضی راه ندارن، همین ظاهر رو میبینن. اینا فکر میکنن که وقتی عرفا از رقص صحبت میکنه، همین رقص مطربی حرفه‌ای مجلسیه. این اصلا هیچ نسبتی با این نداره، این حرفه است، اما اون یه معنیه و اینو باید خیلی براش فرق قائل شد. و اگر آدم بتونه این معنویت رو بفهمه، وقت انتقاد نمیکنه از بعضی عرفا که چرا از رقص صحبت کردن، اینا مطرب نبودن. اینا یه حالت روحانیه. خب کسی که این حالت روحانی رو نداره اصلا نمیتونه درکش بکنه، چون روح آزادش وقت نداشته. اصلا روح آزاد خیلی مهمه. یک لحظه آدم آزادی روح ادراک بکنه، کمتر کسی است که، یعنی کمتر که نه، خب خیلی هستن که این حالت رو دارن، ولی خیلی اشخاص آزادی روح یک بارم تجربه نکردن، چون همیشه در قید تعلق باقیان، همیشه در زنجیر اسارت نفسانیات گرفتارن، پشت در این زنجیرها گرفتارن. اگه یک لحظه بتونن آزاد بشن از تعلقات دنیوی، همون یک لحظه بتونن تجربه کنن و آزادی روح رو یک لحظه تجربه کنن، میفهمند که این رقص عارفانه یعنی چی.
احسن. یه حدیث از مولا آورده که زیباست، میفرماید نفس انسان کامل چون از مبدأ اعلا دمیده می شود همه موجودات را به حرکتی هیجان آمیز در می آورد که نام آن رقص است.
بله.
بلندمشت و علا مکنون علم لو بحت و بهی لسربتم اضطراب الارشگیه. این اضطراب را ایشون به همون هیجان بشه.
بله همون بله
مولا دم بزنه.
بله یعنی هر حرکت اضطراب عرشی یعنی همون مجذوب شدنه.
احسن
اون حرکته. بله
خیلی زیاد.
حالا به تعابیر مختلف این مطلب بیان یعنی همون آزادی روحه. اونجا که روح آزاد میشه
نمیشه انسان نغمه معشوق رو بشنوه و
به وجد نیاید
و به سوی او نرود.
بله.
چقدر تعبیرش. بله. امام راحل هم زیبا میفرماید در دیوانش که مژده مرغ چمن فصل بهار آمد باز، موسم می زدن و بوس و کنار آمد باز. دکه زهد ببندید در این فصل طرب که به گوش دل ما نغمه تار آمد باز. واقعا بهار را عرفا خوب میفرماید. نغمه
عرفا همیشه بهاری اند. عرفا همیشه بهاری اند، زمستانی نیستند. عرفا همیشه بهاری.
بله امیدوارم. خیلی زیبا فرمودید استاد. من این رقص رو ان شاء الله دیگه، چون خیلی هم سوال کرده بودند و در پیامک ها و در ملاقات ها این بود که خیلی زیبا. بله پس من این رقص حیف هم میاد که این چند بیت مولوی رو نخونم استاد.
بله بفرمایید.
بفرمایید رفتن و جولان سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنم. چون رهن از دست خود دستی زنم، چون رهن از نقص خود رقصی کنم. مطربانشون در درون دف میزنم، برها در شورشون کف میزنم. این دهان بربند از حضله امو، جز حدیث روی او چیزی مگو.
ببین میگه تو حضر میگی. وقت ببین چقدر زیبا در اون مصرعی که قرائت فرمون نقص و رقص رو در مقابل هم قرار داده. نقص گرفتار بودن در بند تعلقات، رقص اونجاست که آزادی. اصلا آزادی در واقع لازمش همون چیزی که عرفا رقص میگن، یعنی حرکت میکنه به سوی مجذوب، به حرکت مولود دیگه گرفتار نیست، رفع گرفتاریه.
خیلی زیباست. دو دوست قدر شناسند عهد صحبت را، که مدتی ببریدند و باز پیوستند.
به به عجب حرفی میزنه سعدی. ببین سعدی ضمن این که مسائل عرفانی رو به درستی بیان میکنه، نکات اجتماعی و تجربی زیادی درش هست. دو دوست، البته دوست همیشه دوسته، عالم دوستی بهترین عوالمه، شاید هیچ عالمی بهتر از عالم دوستی نباشه. دو تا دوست با هم، یه عاشق و معشوق در حد اعلاش، همیشه عالمشون عالم زیباییه. اصلا دوستی زیباییه، در دوستی همیشه زیبایی هست، بدی در دوستی نیست. اگه اونجا که بدی هست دیگه دوستی نیست. اما سعدی به یک نکته اشاره میکنه، چون سعدی زمینی که آسمانی فکر کنه تو زمینم هست. خصلت سعدی برخلاف سایر بعضی عرفا همیشه آسمانی فکر میکنه، از آسمان به زمین نمیاد. حافظ تقریبا آسمانیه. سعدی فرقش با حافظ اینه که زمینی که در آسمان و ملکوت سر میکنه به زمینم سر و کار داره.
در عین عرشی فرشی
آسمانی زمینه. اینجا یه تجربه رو دارن بیان میکنه که برای عرفای کامل البته این کمتر اتفاق میفته، اونا لحظه غافل از حق نیستن. اما این عشق میاد تا عشق پایین، تا عشق زمینی. دو دوست وقتی قدر دوستی و محبت رو بیشتر میدونن که یه مدتی
از هم جدا
بشن، به عبارت دیگر درد فراق رو چشیده باشن. اگه هیچ وقت فراق اتفاق نیفته، ما عاشق رو فرض کنیم که هیچ وقت درد فراق رو نکشیده، یا دوستی رو که نسبت به دوستش هیچ وقت رنج جدایی رو ندیده، خب اون زیباست، نه اینکه زیبا نباشه. اما اگر رنج فراق رو تحمل کرده باشه و جدایی رو برای برهه از زمان تجربه کرده باشه و دیده باشه، وقتی که این جدایی تمام میشه و دو مرتبه وصال حاصل میشه، این یک شیرینی بیشتری داره. یعنی بیشتر قدر همو میدونه. این البته در زمین اتفاق میفته، برای اهل آسمان، برای انسان ملکوتی جدایی هیچ وقت نیست. اونا که همیشه وصلند وصلند. اما اونا که زمینی هستن گاهی هم در عشقای زمینی مخصوصا اتفاق میفته که بین عاشق و معشوق یا دو دوست گاهی جدایی اتفاق میفته. وقتی دوباره به هم میرسن، وقت چقدر زیباتره. حافظ میخواد این تجربه زمینی رو هم اضافه کنه به این مطلب. شعر رو بخونی؟
بله دو دوست قدر شناسند عهد صحبت را،
عهد صحبت را وقتی قدر میشناسند، صحبت یعنی همراهی،
ببریدند و باز پیوستند.
که مدتی ببریدند و باز پیوستند. این جدایی برهی از زمان ولو یه لحظه تجربه فراقه. خلاصه فراق رو باید تجربه کرده باشه عاشق. عاشقی که فراق رو تجربه نکنه، نه اینکه لذت نداره، اونم عاشقه، اونم معشوقه، اما کسی که درد فراق رو تجربه کرده، لذت وصال براش شیرین داره.
احسان. درد عشقی کشیدم
که مپرس،
زجر هجری چشیدم
که مپرس. اون کسی وصل رو بهتر تجربه کن که زجر هجرم کشیده.
بله. جدایی تا نیفتد دوست قدر دوست کی داند، شکست استخوان داند بهای مومیایی را.
بسیار خوب. بله. بله. شکست استخوان داند بهای مومیایی، به هم وصل میکنه محکم. بله. اون کسی استخوان شکسته میدونه مومیایی شدن و وصل کردن چقدر مند. کسی که استخوان شکسته نداره اصلا مومیا رو نمیفهمه، چیز به اصطلاح فانتزی تصور میکنه.
بله. بله. خب اجازه فرمایید میام برنامه رو ببینیم، بعد در خدمتتون باشم.
از غصه نجاتم دادن و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادن. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی می آن شب قدر که این تازه براتم دادن.
خب بسیار خوب استاد، هم تو که فرمودید سعدی در عین اینکه اوج میگیره، فرود و فرازش در شعرش خیلی زیاده.
بله.
و این تولرانس به قول امروزی ها در شعریشون بیشتر از حافظ مشاهده میشه. بله. دو دوست قدر شناسند عهد صحبت را، که مدتی ببریدند و باز پیوستند. بهار هم بهار وصله، وصل نیست.
نه،
اونایی که از هم بریدن باید بپیوندن.
اون زمستان بریدگی بوده.
آره.
حالا دو مرتبه. آره. پیوست حاصل.
پیام بهار، پیام وصل.
بله، پیام وصل. به همین جهت این دیدو بازی در ایام عید،
آها،
که چقدر خوبه. این در واقع وصله ها. ببین اینو فهمیدن مردم سابق ایران. این عید نوروز در واقع یادگار نیاکان ایرانی است. در واقع خب اسلام هم صحه گذاشته. اسلام هم رد نکرده عید رو. این همون بریدنه. یعنی تو گویی که مثلا در ایام سال گاهی تفرقه حاصل شده، حالا بین اقوام، احبا، دوستان، این دید و بازدید یعنی چه؟ این دوباره وصل حاصل میشه. تو گویی که اگر تفرقه بوده، اگر جدایی بوده به هر دلیلی، حالا این دو دید و بازدید خیلی مقتنمه. دید و بازدید عید که داریم که دیگه، نداریم؟ داریم دیگه، دید و بازدید. این وصل دوباره است، همین که مدتی ببریدند و باز پیوستن، سری داره به همین جا اشاره میکنه. حالا اون بریدن به هر دلایلی، مقتضای زندگی اینه که گاهی بریدگی هم هست دیگه ها. حالا یا به عمد یا به سهو یا به مساد مقتضیات روزگار یه تفریقای گاهی شد، حالا دو مرتبه وصل حاصل میشه. این دید و بازی دو مرتبه تجدید عهد دوستیه، تجدید عهد مودت و محبته. و چقدر زیباست، خیلی رسم قشنگی است. امیدواریم این رسم همیشه قدرشو بدونیم و این دید و بازی رو داشته باشیم دوستانه.
اگر تا حالا از کسی بریدیم،
حالا بپیوندیم،
فرصت استفاده کنیم و بپیوندیم.
اگر کدورتی بوده رفع بشه.
آره،
اگر جدایی بوده وصل بشه. این صله ارحام، صله یعنی بستن. همین ببین صله در واقع به هم بپیوستن، تفسیر این ترجمه صله است. صله یعنی به هم پیوستن.
ارحام چقدر قشنگه.
ارحام بله.
یعنی مهربانانه.
بله، مهربانانه به هم.
فقط بله. همش نباید انسان از روی منافعی با کسی گره بخوره.
چقدر زیباست این بیت، در همین اصل بهار و متناسب کامل داره سعدی این بیان کرده. واقعا بسیار زیباست.
بهار بهار پیام همین.
بله.
یکی درخت گل اندر فضای خلوت ماست، که سروهای چمن پیش قامتش پستن.
به به یک درخت گلی رو اشاره میکنه.
به سرو گفت کسی میوه ای نمیاری؟ جواب داد
که آزادگان
تویی دستن.
ببین هر دو بیتش دو تا مطلب مهم داره. به یک درخت اشاره میکنه، درخت معرفت،
فضای خلوت. یکی درخت گل اندر فضای خلوت ما.
در این ببین فضای خلوت، خود کلمه فضای خلوت قرینه بر معرفت، یعنی اون درون آدم پاک وقت بشه و معرفت بده. در فضای خلوت ما یه درخت هست، و معمولا در فضای خلوت همه درختی نیست. درختی که در فضای خلوت، اون چه درختی میتونه باشه؟ درخت در باغ خلوت نیست، درخت های دیگه هم هست. اما یه دونه درخت رو اشاره میکنه سعدی که اون در فضای خلوت رویده است. اون درختی که در فضای خلوت میروید و میشه بگید درخت خلوت، چه درختی میتونه باشه که در فضای خلوت میروید؟ همه درخت‌ها در باغ و در مزرعه میروین، درخت های دیگر هم هستن، گلزاره، گلستان، باغ، صحراست. اما سعدی به درختی اشاره میکنه که در فضای خلوت رویده شده. اولا فضای خلوت کجاست؟ اصلا خلوت کجاست؟ خلوت یه اتاقی است که برید در به خروج خود ببندی؟ نه. مثلا یه خونه برید در خونه رو ببندی، یا در یه اتاق در ببندی، یه جای خلوت، گوشه خانقاهی خلوت، اینا خلوت نیست. خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی درون انسانه. آقای لاریجانی، بیرون خلوت نیست. بیرون هرچی باشه، هوا هست، خشت هست، دیوار هست، اینا خلوت نیست که. اگر شما حواس پرت داشته باشی، هرچی در خلوت بشین، در گوشه تاریکی، در یک خانه‌ای که همه درهاش بسته باشه ولی شما حواس جمع نداشته باشی، پریشان باشی، خلوت داری؟ متفرق باشی خلوتی؟ خلوت اونگاه هست که از تعلقات بریده باش، از غیر حق پیراسته باش، غیر حق رو بروی، جارو کنی. داد جاروی به دستمون نگار، که برانگیزم ز دریا من غبار. همه رو بریزی دور جز به یک معشوق حقیقی، اون خلوته. حالا این خلوت میخواد در اتاق خلوت باشه، در خانه خلوت، میخواد در میان جمع. کسی که اهل خلوته در میان جمع هم خلوت خودشو داره. اهل خلوت در میان جمع در غوغای زمان هم خلوت خودشو ندارن، و خوشا به حال کسانی که این خلوت ها رو دارن. بعضی انسان ها از این خلوت ها دارن گهگاه. البته این خلوت همیشگی نیست، گهگاهه. همیشه خلوت خیلی سخته، مگر یه اولیای کامل. اما کسانی هم ممکنه هیچ وقت این خلوت ها نداشته باشن که وای بر احوال اونها. انسان باید همیشه به خودش یه خلوتی داشته باشه، ضمن اینکه جلوت هم داره، بیرون رو داره. خلوت به تعبیر واضح‌تر درون آدمی است. اگه درون آدمی پر از غیر شد، یه خلوت نیست. لحظه باید درون تو پاک کنی از غیر. خب به بیرون که آمدی همه چی هست، اون خلوتگاهی، در اون خلوتگاه که از غیر حق دل رو بپیرایی و پاک کنی اون چه غیر معشوق است، اونجا یک درخت بیشتر رویده نمیشه. اون درختی که در خلوت رویده میشه درخت
قامت یار،
قامت یار، آفرین بر شما، درخت قامت یار اونجا رویش پیدا میکنه، غیری نیست، فقط یه درخت بلند و رفیع و سایه دار و همه میوه هم درش هست. اون یه درخت کار همه درخت های عالم رو میکنه. چه چیزی در عالم هست که در اون درخت نباشه؟ یه درخته اما همه چیز هست.
اصل و ثابت، فرع و حافظ
و فرع و حافظ سما. ببین سعدی چقدر زیبا این مطلب رو بیان کرده که درختی که در خلوت میروید. و بعد چی میگه مثل دوم بفرمایید؟
بله، یکی درخت گل اندر فضای خلوت ماست که سرهای چمن پیش قامتش پستند.
این درخت درختی است که همه درخت‌های سر، واخه درخت سر خیلی بلنده، این رفیع‌ترین درخت‌ها خیلی بلنده، که همه درخت‌های سر و بلند در مقابل این درختی که در خلوت ما رویده است، اون چنون رفیع این درخت که اون سروها پیش قامت رعنای این درخت خلوت ما پس، یعنی پایین، خیلی کوتاهن، خیلی قد کوتاهن، کوتوله هستن. همه این درخت ها کوچک هستند و نه اینکه کوچک می نمایند، به نظر نمی آیند. اونقدر این درخت فضای خلوت باطن ما رفیع و بلند است که همه درخت ها کوتاهن نسبت به این درخت.
حافظ می گوید خلوت گزیده را
به تماشا چه حاجت
تا کوی دوست هست به صحرا چه حاجت.
این مطلب حالا به صورت دیگری یه جایش دیدم که در مولوی هم مطرحه. این میگن عرفا خب خیلی به هم نزدیکه،
هر کس به تماشایی رفتن به صحرایی ما را که تو منظوری خاطر نرود.
جو یه قصه نقل کنه مولوی، میگه یه وقت در گلزار، در گلستانی بود، خب همه مشغول گل و گلزار بودن و گل بچیدن و رقصکنان و شادی و هلهله بود. یه عارفی نشسته بود در گلزار وسط گلستان، سر به جایی به تفکر فرود و پا نمیشد گلها رو ببینه و مزرعه رو ببینه. میگه من رفتم سراغش، گفتم مولانا سر بلند کن، سر بلند کرد. گفتم مولانا مگر این آیه شریفه قرآن رو نخوندی؟ گفت کدوم آیه رو؟ گفتم این آیه رو، انظر الی آثار رحمت الله، نظر کن این آثار رحمت حقه، این زیبایی ها، این گل ها، این درخت ها، این آثار حقه. خداوند میگه انظر الی آثار رحمت الله، نگاه کن به این درخت ها، چرا نگاه نمی کنی؟ یه نگاهی به من کرد و گفت که جواب رو ببین، با یه بیت مولوی جواب بده. اون عارف گفت که بله درست میگی، اما همه این درخت ها و همه این گل ها اینا در درون منه، من در درون خودم دارم اینا رو میبینم، باغ ها و میوه ها اندر دل است، اون برون آثار آثار است و بست. اونا آثار، اونی که در دل منه، اونی که در بیرون شما میبینه، آثار اونی که در دل منه.
جان لغمان که گلستان خداست، پای جانش بسته خاری چرا.
آمین. گوه همه اونو در دل من دارم میبینم، همون آثار رحمت حق رو در دلم دارم میبینم، حالا بیرونم هست. وقتی من اصلش رو در دلم میبینم، سایشم در بیرون هست. بله همینطوره. این درختی که سعدی اینجا داره میگه که درخت خلوته، که از همه درخت ها بلندتره، کسیست که به خلوت خودش
بره، سرهایش من پیش قومتش بستن.
واقعا و کسی میتونه این درخت رو بشناسه که به خلوت خودش پی ببره و خلوت داشته باشه. و ما باید دعا کنیم که خدایا از اون خلوت ها به ما بده.
حسن.
خلوت خیلی
پس
مهم.
این نشون میده که سعدی غیر از این بهار به یه بهار درون هست.
معلومه تو بهار
درون، تو این بهار رو دیدی ببین خودت بهاری هستی
بحار
یا نه.
این بهار برون نمونه از بهار درونه. این بهار برون
این بهت خبر میده که ببینی بهار داره درده.
همینطوره. بله بهار واقعی در دله. این بهار ظاهری هم هست، اما بهار واقعی در دله که اون همیشه بهاره. بهار دل همیشه بهاره.
در بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ.
گل همیشه بهار در دله. آخه همیشه در بیرون همیشه بهار نی.
این خاک با سنگ، اون خاک حالت قابلی و پذیرش و قبول قلب انسانه که اگه باشه مدام بهاره دیگه.
بله همینطور.
بله.
دلهایی هست که همیشه بهاره.
به سر گفت کسی میوهی نمیاری، جواب داد که آزادگان تهی دست.
این دقیقا دنبال اون مطلبه. وقتی که انسان دلش همیشه بهار شد و خلوت داشت، اون درخت ضمن این که همه گلها و میوه‌ها داره خیلی بلند هم هست، درخت سر، و حالا میاد تو ظاهر تشبیه میکنه سعدی، میگه کسی به درخت سرو، درخت سرو خیلی زیباست و بلنده، مخصوصا سرو کاشمر خیلی بلند و رفیع و زیباست و سایه دار. یه کسی به درخت سرو گفت خب تو بلندی و رفیع و زیبا هستی، همه اینا خوب، اما میوه نداری، چون درخت سرو میوه نمیده، بار نمیده، همه چی داره میوه نداره. جواب زیبایی داد درخت سرو، گفت بله من میوه ندارم چون تهیم، تهی دستم، و تهی دستان
که آزادگان تهی دستم،
آزادگان تهی دست، من چون آزادم رفیعم، رفعت من در آزادیمه، و چون آزاد هستم و رفیعم تهی دستم از میوه، میوه ندارم. معمولا آزاده تهی دست است. تهی دستی نه یعنی فقر ظاهری، منظور این نی، تهی دستی یعنی کسی که از غیر تعلق رسته است، همون کلمه که ما در رند معنی کردیم در خیام، یعنی وابسته به چیزی نیست. ببین همیشه اینقدر اشتباه میشه، گاهی وقتی از تهی دستی صحبت میکنن و رفا یا اینجا سعدی صحبت کرده، فکر میکنن که مثلا فقیر بودن خوبه. ما خیلی ترویج فقر نمیکنیم اینجا، این منظور نیست. ممکنه کسی که میلیارد مرت میلیاردر باشه، همه ثروت بیکران داشته باشه، ولی از نظر دلش خودشو تهی دست میدونه، یعنی دل نبسته است. اگر دل نبست اون تهی دست، اگر دل بست به یک قرانم این بدبخت، یعنی آدم فقیری هست که به یک قران دل بسته است، به 100 تومان دل بسته است. این فرق نمیکنه با اون فرعونی که همه وجودش دل بستگی به دنیا بود، این دل بسته است به همین 100 تومان، به همین یک قران. اما کسی که اهل معرفت ممکنه که میلیاردها ثروت داشته باشه ولی دل بسته نباشه،
میبخشه،
میتونه ببخشه، اصلا دلش
آزادگی،
یعنی اونا مانعش نیستن، اونا مانعش نیستن، اونا هستن برای زندگیش، ولی دلش اشغال نکردن. این همیشه ما بدون تذکر بدیم که ما طرفداری از فقر نمی کنیم، بی خودی آدم فقیر رو نمی ستاییم.
بند سیم و زر نبودن،
بند سیم و زر نبودن،
بند بکسر
باش آزاده پسر، و سعدی هم
بند باشی بند سیم
و بند، بند بنده سیم و زر بودن بد است، و در بند سیم و زر بودن بد است، ولی داشتن سیم و زر اگر در بندش نمانی بد نیست، اگر در بند سیم و زر نمانی، ولی داشتن اون بد نیست. اما اگر در بند سیم و زری با یک قران، با یک زر هم، با یک سکه هم شما گرفتاری، ولی اگر در بندش نباشی میلیاردها سکه هم داشته باشی گرفتاری.
انسان آزاده نمیتونه چیزی را داشته باشه، چون تا میاد میبخشه.
بله. یا اگر هم داشته باشه دل نبسته، دل در گروه او نداره.
میشه آدم داشته باشه اون
میشه
بهش وابسته نباشه.
میشه که داشته باشه و دلش وابسته نباشه. ظاهرا داره، و البته میتونه بخشه، که داره و دل نبسته میتونه ببخشه، میتونه کمک کنه، میتونه خیلی کارا بکنه، کار خوب بکنه. دل عمده دل، بستن دل به یک سکه، اگر دل بسته شما دل بسته دنیایی، اگه میلیاردها سکه داشته باشی و دل نبسته باشی دل آزادی. این آزادگان تهی دست، منظورم تهی دست سعدی رو داریم معنی میکنیم، که تهی دست آزاده، تهی است یعنی از غیر معشوق دلش تهی، تهی دست یعنی دلش از غیر معشوق تهیه، یعنی دل خلوتگاه حقه. کسی که دلش خلوتگاه حق باشه و به غیر حق بسته نباشه، ببینم اگه همین دنیا رو بهش بدین ضرر میکنه؟
نه.
کسی که دلش بسته به جای نیست یه ذره‌ای داره مال دنیا؟
نه هیچ.
اما اگه دلش بسته باشه
یک دینارم
بسته است دیگه. این یه نکته ظریفی است که باید بهش توجه کرد، که ما بی خودی ترویج فقر نکنیم. بله این آزادگی اونه، و اتفاقا اون مهمتره، کسی که دارد دل نبسته. این مهمتر، یه کسی که اصلا ندارد.
بله این مهمه.
کسی که دارد
آزادگی یعنی همین.
همین آزادگی اینه که دارد و آزاد است. کسی که ندارد که به ضروره ندارد. خب ندارد چیکارش کنه؟ چه بسا در معرض امتحان نتونه آزاد باشه. کسی که ندارد هنوز امتحانشو نداده. چه بسا وقتی که دارا شد دل نتونه بکنه و آزاده نباشه. اما اون کسی که دارد و آزاد است امتحانش هم داده. هم دارد هم آزاد است. ولی کسی که ندارد اگر دارا شد چه اتفاق براش میفته؟
بله.
چه بسا نتونه آزاد باشه. بله. این نکته رو ما باید بهش توجه داشته باشیم.
اقتضای انسان آزاده یا آزادگی در این ایام اینی که ما اونهایی که نداریم هم توجه داشته باشیم.
بله. البته.
مثال راکب دریاست حال کشته عشق، به ترک بار بگفتند و خیشتن رستند.
به ترک باد
بگفتند و بار
به ترک
بارها رو انداختند،
بار بگفتند و خیشتن رستند. راکب دریا وقتی خطر موج رو میبینه باری هم همراه داره.
بله.
اگه اون بار رو بخواد حفظ کنه یعنی دلبسته به اون بار باشه. چه بسا مستغرق بشه. وقتی موج میاد و بار سنگینه کشتی هلاک میشه. دلبسته است به مالش، نمیتونه مالش رها کنه. این خطر غرق شدن داره. وقتی احساس خطر کرد چیکار میکنه؟ بار سنگین رو میندازه. وقتی بار ترک تعلق میکنه از بار سنگین، ولی خودش رستگار میشه. اگه بار رو انداختی کشتی سبک میشه دیگه. کشتی سنگینه، اون کشتی سابق منظور بوده، حالا میکشتش، حالا که نبوده. بارش اگه سنگین باشه غرق میشه. حالا اون کسی این که بار رو نمیتونه ازش بگذره، تعلق داره به مالش، میخواد بار رو حفظ کنه، کشتیش غرق میشه. اما اگه ترک تعلق کرد از باری که تو کشتی داره و کشتیش سبک شد، چکار میکنه؟ میرهد. یعنی رستگار میشه، یعنی از موج، از خطر موج نجات پیدا میکنه و به سرمنزل مقصود میرسد. اما اگه بار سنگینی بخواد با خودش حمل کنه، خطر غرق شدن در دریا هست. در واقع سعدی این دنیا رو به یک دریا تشبیه کرده که ما راکب یک کشتی هستیم و داریم عبور میکنیم. اگه دل ببندیم به این دنیا، این سنگینی این دنیا ما رو فرو میکشه در قعر دریا. اگه بتونیم ترک تعلق بکنیم،
بله،
با این کشتی عبور میکنیم، به ساحل مقصود میرسیم. تشبیه قشنگیه.
بله، تو رساله فی حالت طفولیه سهروردی هم هست که بازرگانی بار مروارید زده بود در کشتی، دوچار تلاطم شد و یکی یکی انداختن، تمام رو انداختن تا جان بازرگان به ساحل آمد. هیچ حسرت مرواریدها رو نخورد،
چون جانش اصل بود.
این قطع تعلق چقدر خوبه آدم، تا قطع این تعلق نشه هی علاقه هست.
بله. و تا ما آدمی که علاقه هست، جنگ و خونریزی و فساد هست.
بله.
اگه قطع این تعلق بشه، که خیلی سخته البته، وقتی این جنگ ها هم فروکش میکنه یا اصلا نابود میشه، فساد و تنازع و تشاه و
خودخواهی
و این گرفتاری ها کم میشه. آدمی که تعلقات هست، این تعلقات که منشه این فسادها هست. اگه این تعلقات نباشه که این فسادها نیست.
بله. خوب استاد، باز اجازه بده از گلستان هم یک عبارتی بخوان. یکی را از بزرگان به محفلی اندر همی ستودند و در اوصاف جمیلش مبالغه می کردند. سر برآورد و گفت: من آنم که من دانم، کفیت ازا یا من یعد و محاسنی علانیتی هازا ولم تدر ما بطن. زیبا بود.
بله.
چقدر امروز افراد دوست دارن از ایشون ستایش بشه.
آره، همه آدم ها این گرفتاری دارن که دوست دارن ستایش، مخصوصا ستایش بیجا.
حالا باجاش هم
این مرد باجاش هم همینطوره. اتفاقا باجاش همینه که در حدیثی هست که کسی رسید و هی بی خودی، البته معلومه که سنا به حضرت، حضرت ختم مرتبه، حضرت فرمود که نه، به شخصی سنا میگه، ببخشید. اون بعد گفت که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: احس تراب علی وجوه المداهین. حدیثی از حضرت ختم مرتبه داره که اون عارف گفت که حضرت فرمود کسانی که مداهن، مدیهگو، میدونی مداهان کسانی که بی خودی مدح اشخاص رو میکنن برای غرض و مرضی، برای رسیدن به مقام. حضرت فرمود: احسد تراب یعنی خاک بپاش به چشم کسی که بی خود ثنای تو رو میگوید. خاک بپاش، احسد تراب یعنی کسی که بی خود ثناگوی تو هست، با خاک بپاش تو چشمش. خیلی تعبیر زیبایی است که حضرت کرده، خاک به چشمش بپاش. و روزگار ما همین روزگار هست که ثناگویان بی جهت برای اینکه به مقام این منصبی برسن هی بی خودی ثناگو هستن، و اینا چقدر آدم های نالایقی هستن انصافا، یعنی آدم های فرومایه و پستی هستن. که البته ثنا به جا شیب نداره، کسی که مستحق ثناست.
از ثنا به اکثر من الاستحقاق ملق،
به احسن من الاستحقاق. اگر کسی حق داره استحقاق، کسی مورد ستایش قرار بگیرد، و اتفاقا اگر رو ثنا نگویی بده، کسی که استحقاق ثنا دارد و ثنا نگویی،
بله،
اون ظلمه. همه کسی که استحقاق ستایش نداره و هی بی خود ازش ستایش کنن، اینم یه ظلم فاحش داره. و اینجا سعدی داره همینو میگه.
این با آزادگی سر مناسبت
نداره، اصلا مناسبت نداره. سعدی استاد علم اخلاقه و استاد علم جامعه است،
خیلی روانشناسه
و جامعه شناس،
امراض اخلاقی رو خوب میشته. شخصم به چشم عالمیان خوب منظر است و از خبث باطنم سر خجلت فتاد پیش. طاووس را به نقش و نگاری که هست خرق تحسین کنند و او خجل از پای زشت
خیش. بله. همه طاووس و زیبایی پروبالش میبینن ولی خود طاووس من بیچاره وقتی پاشو داره میبینه که زشته ناراحت میگه خب اونا پروبال منو میبینن ولی من خودم پای خودم دارم.
صفت انسان مؤمنه دیگه،
صفت انسان آگاهه. بله مؤمن آگاه که خب میبینه بی خود دارن ستایش میکنه، ولی وقتی به نقص خودش آگاه میشه و آگاهی داره میبینه که اینو بی خود دارن میگن که، و این عارف همینطور
ظرفی عیوب نفسه.
آره گفت شما ظاهری میبینید از باطن من بیخبری و من خودم خودم رو خوب میشناسم. اینجا جواب قشنگی رو داره، میگه من خود به خود آگاهم،
از خبث باطنم سر خجلت فتاد پیش. بسیار خوب استاد. خب از این اشعارم فهمیدیم که به هر حال باید درون رو بهاری کرد و گلستان قلب را آباد بکنیم و امر به طاعت خالصه خداوند متعال. انشاءالله خداوند این توفیق را نصیب بکنه که شاید دیگه بهاری بیاید و ما نباشیم. دریغا که بی ما بسی روزگار، بروید گل و بشکفت نوبهار. بسی فردی ماه و اردی بهشت،
بیاید که ما خاک باشیم
خشت. بس هاید بهار و وزد بادها، که ما رفته باشیم از یادها. همین هیوها بعد از مرگ تمام میشه. انشاءالله با دل بهاری از این دنیا برویم که بهشت ما همین بهار جان است. خب استفاده کردیم از محضر استاد، انشاءالله شما هم بهره بردید. تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان و عزیزان خداحافظی میکنیم. همیشه بهاری باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.